أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على المرمل بالدماء السلام على المهتوك الخبا السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على غريب الغربا السلام على شهيد الشهداء والسلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات و تحیت عارفانه و عاشقانه و برخاست از سویدای قلب و جان ما تقدیم محضر روشن همه انبیا اولیا اوصیا شهدا امام شهدا و سلام به محضر شما ارادتمندان دوستداران عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام توفیقی است که در محضر شما بزرگواران کتاب جامع علم و عمل و معرفت و محبت قرآن ایستاده رو کربلای عظیم و این واقعه سترگ و انسانساز رو در مجال اندکی که هست با سرانگشت ورق بزنیم و درسها و آموزه هایی از کربلا را که رهتوشه و زاد امروز و فردا و همیشه ماست از مکتب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیاموزیم. خاتم الفقها و المجتهدین شیخ اعظم عاشق مرتضای انصاری در دو کتاب بزرگ و ارزنده خودش که معبر و مجرای اجتهاد در حوزه های علمی ماست وقتی مسائل رو بررسی می کند از یک واژه‌ای استفاده می‌کند تحت عنوان فتأمل. معمولاً موضوعی رو که مطرح می‌کند این واژه رو مطرح می‌کند. سه گونه تأمل رو در این دو کتاب ارزنده ما می‌توانیم بیابیم، یا سه گونه دعوت تأملی و درنگ کردن رو مطرح می‌فرماید که رهنما و چراغ راه ما در ورود به کربلای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می شود و می تواند باشد. این انقلابی که بسیار کوتاه است، کل رخداد روز عاشورا از لحظه های وقوع حادثه تیرباران تا شهادت آخرین نفر حفاف ابن مهند راسبی در کربلا 13 ساعت و 38 دقیقه است و اصل کل ماجرا نزدیک به 8 ساعت و نیم. اما این 8 ساعت و نیم و البته 215 روز از آغاز این نهضت و حرکت کتاب باز معرفت است که ما باید با بهره‌گیری از همین سمنظری که خاتم الفقهاء و المجتهدین شیخ اعظم به مسائل می گشاید بهره‌گیری و استفاده بکنیم. تأمل اول را تأمل تدقیقی می نامد. دقیق که واژه‌ای است که ما فراوان هم به کار می بریم، به معنی ریزبینی است و اصلش عبور دادن نخ از سوزن است. دیدید وقتی ما میخوایم از یک سوزن نازک و باریک نخی رو عبور بدهیم چقدر باید دقت بکنیم؟ میگیم دقت باید بکنیم، چقدر باید دقیق باشیم تا بتوانیم این نخ رو بگذرانیم. گاهی وقتا چند بار ممکن است خطا اتفاق بیفتد تا این نخ عبور بکند. تأمل تدقیقی یعنی نکتیابی، ریزبینی، درنگ در نهضت حضرت ابا عبدالله برای یافتن آنچه که دیگران نیافتند و اگر کربلا قرآن ایستاده است و درست گفتند اگر قرآن در هیئت یک انسان به ایستد حسین است و اگر حسین را بنویسند می شود قرآن. اگر قرار باشه ما قرآن عاشورا رو فهم بکنیم به این دقت یا تأمل تدقیقی نیاز داریم. بیستیم و ببینیم کربلا با ما چه میگوید. کربلا سکوت است، اما آنان که می ایستن و درنگ می کنن کربلا به سخن در می آید و رازهای خیش را با آنها باز می گوید. و تصور نکنیم هرچه درباره کربلا گفتند به پایان رسیده است. یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. اما تأمل دوم تأمل تحقیقی است. تأمل تحقیقی که حضرت شیخ اعظم مطرح می فرماید ایستادن و پژوهش کردن برای یافتن حقایق پنهان کربلاست یا کشف بطون کربلاست، چون کربلا مثل قرآن است و قرآن بطن در بطن، و به ما گفتند قرآن 70 بطن دارد و هر بطنی بطن دیگری. وقتی ما در کربلا می ایستیم و آیات کربلا را می خوانیم به بطون تازه‌ای می رسیم. شما حضرت علی اکبر رو، علی اصغر رو، شهدای کربلا رو با درنگ بخوانید، ببینید چقدر ناگفته ها در کربلا هست که هنوز مطرح نشده است و ما میتوانیم اونها رو کشف کنیم. اما تأمل سوم تأمل تمریزی است. تأمل تمریزی یعنی حرفی که به ظاهر درست است اما اگر دقیق مطالعه بکنیم در میابیم نارواست، ناسواب است، دروغ است، تحریف است، افزوده است، وجه اسطوره‌ای داره و به کربلا اضافه کردن. و متاسفانه در طول به خصوص این 300-400 سال اخیر تحریف ها، اسطوره سازی ها و دروغ ها و افزودن ها در نهضت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بسیار فراوان است. به ندرت اتفاق میفته بنده صحبتم تموم بشه، دارم بیرون میرم، کسی نیاد بگه دیشب از کسی چنین نکته ای شنیدم. این درسته؟ درباره حضرت علی اصغر، درباره حضرت علی اکبر، درباره حضرت قاسم. این مستلزم این است که ما به فرهنگ شفاهی و به شنیده ها اکتفا نکنیم و بیاییم آثار متقن، محکم، کارهای ارزشمند پژوهشی که خوشبختانه در روزگار ما کم هم نیست، اینها رو مطالعه بکنیم. با مطالعه اینها اسرار کربلا، ابعاد کربلا، گمگوشه های کربلا مقابل نگاه ما خواهد نشست. در این مجال امشب و حیاتی باشه و توفیق باشه دو شب آینده‌ای که در محضر شما بزرگواران هستیم، من میخوام به چند تا سوال جواب بدم. سوال اساسی و جدی درباره کربلای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سوال اول این است: آمدگان به کربلا، یعنی یاران و صحابه حضرت ابا عبدالله، با کدام زمینه و استدلال ماندن و امام رو همراهی کردن؟ راه کوتاهی نبوده، چیزی حدود 2222 کیلومتر رو، و بعضی از اینا در کل این حرکت 4410 کیلومتر رو آمدند. آنانی که سیر رو میرن به کوفه و به شام و برگشت، تازیانه هست، تحقیر هست، توهین هست، مشکلات فراوان دارن، عزیزانشون رو از دست میدن. امام در طول راه بر اساس گزارش امام سجاد علیه السلام هیچ منزلی نرسید مگر اینکه از شهادت خودش سخن گفت. در رو باز کرد، گفت هر کس میخواهد برود، بمانید کشته میشوید. و همه چیز را از شما خواهند گرفت. زمانی که حضرت ابا عبدالله از مدینه خارج می شود، هنوز تعداد منزلی رو طی نکرده که خانه پدرش امیر المؤمنین رو ویران می کنند، خانه های فرزندان عقیل رو ویران می کنند، خانه همسرش رباب رو ویران می کنند. یعنی کسانی که از مدینه 27 رجب با ابا عبدالله رفتن، اگر یه نگاه به پشت سرشون می کردن جز ویرانه چیزی نمی دیدن. خب این هم تا حدی معلوم می کند چرا ابا عبدالله داره همسر و فرزندان خودش رو با خودش همراه کرده. شگفت است که وقتی به حضرت ابا عبدالله گفتن تو هم مثل عبدالله زبیر از بیراهه برو، حضرت فرمود رویم رو بر نخواهم گرداند تا نخستین خانه های مکه رو ببینم. روم رو بر نمی گردم، به دیگه به دیوارهای مدینه نگاه نخواهم کرد و من هرگز از کجراه نخواهم رفت، من راه رو در پیش می گیرم و می روم. این خودش یه پیام روشن و مشخصی داره. واقعا چطور میشه تو این فضای تطمیع، چون تطمیع هم می کردن، وعده می دادن اگر بیایید چنین امکانی به شما می دیم. همین صحبت الان تاریخ شد که وعده موسل به او داده بودن، تو بری اکبر رو بکشی موسل رو به تو خواهند داد. اینقدر وعده دارن، تطمیع کردن، تهدید کردن. با این شرایط چطور میشه یک کودک 11 ساله از این راه بر نمی گردن و تمام این راه رو میاد؟ یه بچه 7 ساله، پیرمردان، زنان، همه اینا این راه رو قطع نمی کنن. این آمدگان علی رغم تطمیع، تحقیر، فریب، تن، تخریب چجوری میان؟ چرا یه پیرمرد از مدینه 35 ساله جانبازه، پاش ظاهرن قد شده اصلا، با یه پا اسازنان به اسم مسلم ابن کثیر اعرج، اعرج یعنی لنگ، تمام این راه رو با امام حسین میاد. چیزی که ما تو روزگار خودمونم دیدیم. چند روز قبل بود من در مجلس یه پزشکی بودم، خدایش رحمت کند این پزشک بزرگ که چقدر خدمت به جبهه های جنگ کرد، و اتفاقا تو مجلسش داشتیم صحبت میکردیم که خبر فوتش رو از بیمارستان به ما دادن. دکتر دوایی، شاید بعضی احیانا ایشون رو در جبهه های جنگ دیده بودن. این دکتر یکم ازش از صحبتش گذاشته بودن. ایشون میگفت که من چگونه بگویم که چه دیدم؟ جنگی که هرگز در جهان شبیه اون ندیدیم. کسانی رو من گاهی وقتا درمان کردم، جراحی کردم که بار سومشون بود به جبهه آمده بودن. یادم بود که بار قبل او رو جراحی کردم پاش قطع شده، این بار می آمد دستش باید قطع می شد، و بار سوم یه پاش و یک دستش قطع شده و همچنان داره میاد جبهه و می خواد. گفت هیچ جای جهان شما چنین جنگی و چنین انسانهایی نمی توانید پیدا بکنید. سوال این است، این مسلم ابن کثیر اعرج پیر مرده، بیش از 75 سال سن نشه، 35 سال داره با این پای لنگ یا پای قطع شده زندگی می کند و حالا به جبهه آمده است. چرا این اومده؟ با کدوم انگیزه اینا اومدن؟ کدام پشتوانه آنان را در این راه چنین استوار نگه داشته است؟ دانستن اینها و شناخت این مسائل به ما کمک خواهد کرد که بدانیم چه کسانی کنار مولای من صاحب الزمان خواهند مون. بی تردید حضرت صاحب الزمان مسیرهای طولانی تر از مسیر مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام طی خواهد کرد. ما نمیدونیم جنگ اصلیش که در منطقه فلسطین خواهد بود، بعد به اروپا خواهد رفت تا جهان رو بگیرد. اینانی که با او هستن اگر این خصوصیات و ویژگی هایی رو که اصحاب حضرت ابا عبدالله داشتن ما بشناسیم، از حالا میتوانیم این ویژگی ها رو تمرین کنیم، اینا رو در جان خودمان بپروریم تا ما به افق و به ترازمندی و فرازمندی یاران حضرت ابا عبدالله بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم. البته ما نمیتونیم به افق اون یاران برسیم، اما میتوانیم در دامنه این قله ها و این کوه ها سیر و سلوک و حرکت داشته باشیم. پس سوال اول این است که آمدگان با کدام زمینه و استدلال آمدند؟ سوال دوم، نیامدگان چرا نیامدند؟ چرا یک کسانی نیومدند که چنین کسانی هم آخرین حجت خدا را یاری نخواهند کرد؟ میدونید از بنی هاشم، خیلی سخت این حرفو دارم میزنم، از بنی هاشم 1000 نفر در مدینه و مکه بودند که امام حسین را یاری نکردند. 2 سال بعد مردار شدند. 400 نفر قاری قرآن که خدمت رسول خدا بودند، امام حسین را یاری نکردند. در واقعه حره مردار شدند، تلف شدند، تباه شدند، با خارترین شکل اونها رو کشتند. یعنی آنی که مسیر حق رو انتخاب نمی کند، چنین فرجامی ممکن است در انتظارش باشه. چرا صحابه پیغمبر بعضی هاشون نیومدن؟ حتی چرا بعضی از چهره های بزرگ که کاملا خیشاوندان و نزدیکان حضرت ابا عبدالله بودن چرا نیومدن؟ و بعد سرنوشت اینا چی شد؟ ما اینا رو دنبال نمی کنیم. مطالعه تاریخ خیلی تکان دهنده است. سومین پرسشی که مطرح می کنم، امیدوارم در این مجال بشود به این پرسش ها پاسخ داد، دعوت شدگان که امام در مسیر اونها را دعوت کرد چه کسانی بودند و چرا اونها نیومدند؟ چرا نیومدند؟ بعضیاشون حتی شخصیت هایی هستند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آنها گفته بود که روزی فرزندم حسین شما را دعوت می کند، اون روز را دریابید، با حسین من همراه باشید. گفتن چشم آقا، جانمان را به حسین تقدیم می کنیم. و وقتی امام سر راه به آنها رسید دعوتشون کرد، متاسفانه نیامدن. کربلا تمام شد، اومدن رو مزار امام حسین، یتمرق علی قبر الحسین، غلط میزدن روی خاک و گریه میکردن. اگر تعجب نکنید که الان بعدها درباره اینا صحبت میکنم، یکی از اونا شخصیتی است که دعای عرفه امام حسین رو نقل کرده و کنار امام حسین از لحظه اول دعای عرفه با برادرش تا آخر بوده. و من در کتابی که نوشتم راوی بی معرفت عرفه. راوی بی معرفت عرفه، چرا اینجور میشه؟ پس آنانی که در معرض دعوت قرار گرفتن و نیامدن، مشکلشون چه بود؟ چرا نیامدن؟ که فردا اگر در جمعه پیش رو مولامون صاحب الزمان آمد، چه کسانی ممکن است بگویند آقا ببخشید الان نه، کمی دیرتر؟ یک کسی کتابی نوشته، این کتاب رو فرصت کردید بخونید، به اسم کمی دیرتر، که آقا اگه میشه امروز نه، پس فردا، یه هفته فرصت بده ما این کارها رو بکنیم، بعد در خدمت تو هستیم. دقیقا این مسائل در عصر ظهور اتفاق خواهد افتاد که امام حسین در خطبه آخر روز عاشورا به این موضوع اشاره دارد. وقتی ظهور رو طرح میکند، وقتی میفرماید من اولین نفری هستم که به عالم بر میگردم، اسمش دوره رجعته، بر میگردم، چه خواهم کرد؟ بیایید با من. و بعد از 19 سال و چند ماه که حضرت صاحب الزمان حکومت خواهد کرد، حکومت دست من می افتد، حضرت اونجا اشاره کرد و گفت بیایید با من تا اون روز کنار من باشید. و دریغا گوش نکردن. چرا گوش نکردن؟ حالا اینا رو باید به عنوان پرسش‌های ما طرح بکنیم. رفتگان چرا رفتند؟ گسستگان، اونایی که اومدن، بخشی از راه را هم آمدن، حتی کسانی بودن که تا کربلا هم اومدن، تمام این راه ها، اما در کربلا رفتند. چرا یک کسی مثل هرثمه میاد خدمت امام حسین بهش میگه آقا ببخشید، من یه چیزی دیدم که ناگزیرم بروم؟ یاد دختر 7 سالم افتادم، عبیدالله دختر مرا خواهد کش، اجازه میفرمایید برم؟ امام فرمود بسم الله. چرا یکی اصلا با امام شرط میبنده؟ آقا من تا پای جان خدمت شما هستم. همین تکرار میکنه، تا پای جان، یعنی وقتی جان شد دیگه جان نمیدهم. و همین جورم شد، میجنگه، وقتی که دیگه احساس میکنه داره کشته میشه، لگام اسب و بر میگردونه، از کربلا خارج میشه، امامم کلی دعاش میکنه، بدرخش میکنه، دعا کرده امام برای این شخص، ضحاک ابن عبدالله مشرقی. حالا بعدها که برسیم به اینها خواهیم پرداخت. پس رفتگان چرا رفتن؟ گسستگان. امروز ممکنه چه کسانی بروند؟ امروز انقلابشون رو رها کنن، پشت به انقلاب بکنن، رویاروی ارزش‌هایی که قبلاً باور کرده بودن بیستن. سال پنجم، آنان که مقابل امام ایستادن چه انگیزه ای داشتن؟ الان شما اینجا نشستید، در مثل امروزی کربلا به حدود نزدیک به 24,000 نفر میرسد. دیروز و امروز 20,000 نفر در فرات غسل می کردن تا قربتن الالله حسین را بکشند. چرا؟ 3 روز دیگه روز عاشورا، حدود دیگه ظهر، عمر سعد آمد به امام حسین گفت ببخشید می کشمت، دل بستم به شفاعت جدت. عذرخواهی کرد از امام حسین که میخواد امام حسین رو بکشه. چی میشه؟ چرا آدم ها اینجور میشن؟ این 33,000 نفر با کدام انگیزه، با کدام زمینه، با کدام پشتوانه های فکری در مقابل حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن؟ آنانی که نیامدن به کربلا دشمنان رو کمک بکنن، اما به اونها خدمت کردند، زمینه ها رو برای اونها فراهم کردند، همونایی که شما در زیارت عاشورا میخونید شایعت، مشایعت کردن، بدرقه کردن، تنقبت، نقاب زدن یا نقاب درست کردن برای بقیه، بایعت، معامله کردند. امروز هم حتی اگر کسی در کوفه بود، صدای درست کردن پتکا که شمشیر آماده می کردن، پتک آماده می کردن، نیزه آماده می کردن، در فضای کوفه پیچیده بود. آخرین آدگه این روز آمیان، روز تاسوعا شمر میاد و میشه 33,000 نفر. این 33,000 نفر با کدام انگیزه و با کدام زمینه به کربلا آمدن؟ بعضی ها که خود امام اونها را از کربلا بیرون کرد یا از کربلا فرستاد، چرا اونها را از کربلا بیرون کرد؟ که اینا دو دستن، یه دسته که امام ای در رو باز میکرد میگو بروید، من بیعتم را از شما برداشتم، اگر میشود دست دیگران را هم بگیرید ببرید، شب تاریکه، هیچ کس کسی رو نمیبینه، راحت میتونید الان زمین کربلا رو ترک بکنید، بیایید برید. چرا امام کسانی رو دعوت میکند که برود؟ این الک کردنها، غربال کردنها که بعضی گفتن کربلا، کربلا غرباله، کربال همون غربال است، زمین کربلا محل علک کردن بوده. حالا بعضی گفتن خاکش خیلی نرم بوده که علک میکردی از علک میگذشت، اما یه مفهومش همینه. زمین کربلا زمین غرباله. چرا امام اینقدر غربال میکنه؟ عکسش همون موقع که درو باز میکنه بره میفرسته سراغ کسانی بیایید. همین مثل امشبی حضرت حبیب رو میفرسته تو قبیله بنی اسد، بگو برو ببین کسی هست بیاد ما را یاری کنه. الان حبیب در قبیله بنی اسد است، سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، 90 نفر آماده میشن که بیان. خبر میدن به عمر سعد، ازرق رو میفرسته، سرکوبشون میکنن و از منطقه کربلا و نزدیک کربلا کاملا دورشون میکنن. خب این سوال از امام بپرسیم، تو هم میخوانی هم میرانی؟ آخه این خوندن و راندن، این پارادوکس، این تناقضی که ما در رفتار شما میبینیم، این چه معنی داره؟ چرا این کارو میکنی؟ اگر میگی بروی، پس چرا میفرستی سراغ کسانی که بیایید؟ یه کسی تو کربلا هست، همین امشب از امام حسین اجازه میگیره بره تو سپاه عمر سعد و برادرش رو شاید بتونه جذب کنه. امام فرماد برو، برو اگه میتونی برادرت رو جذب کن. همین امشب بریر الان وارد خیمه عمر سعد میشود، میرش به بریر. بریر چون خیلی سید القراء بود، خوش بیان بود، مفسر قرآن بود، چهره درخشان کوفه بود، گفت آقا اجازه میدی برم صحبت بکنم؟ شاید بتونم یکی دو سه تا از اینا رو اگر نتوانم جذب کنم لااقل از کربلا خارج کنم. من برید، نمیایید حسین رو یاری کنید، لااقل زمین کربلا رو ترک کنید. این رفش ها و این رفتارها پرسش برای ما خلق میکند. چرا عقبة ابن سمعان رو امام حسین از کربلا بیرون میکند؟ با احترام گریه میکنه، میگه آقا بذار کنارت باشم. امام فرمود نه برو، تو بعد از کربلا بری بیرون. برحال این خوندنها، این روندنها و این تیفها و تیپها همش پرسشهایی هستند که باید ما به اونها بپردازیم و با تأمل تدقیقی و تأمل تحقیقی اونها رو به روش شیخ اعظم در کربلا تبیین کنیم، تحلیل کنیم و بررسی بکنیم. من سوال اول رو امشب در این مجالی که هست به اون میپردازم و انشاءالله سوالات دیگر رو در فرصت دیگری طرح میکنم. سوال اول، آمدگان یا یاران و صحابه با کدام پشتوانه و استدلال خود را با ابا عبدالله همراه کردند؟ چند تا دلیل داشته. نکته اول این است که به ندای درونی و بیرونی خودشان گوش دادند. برادران عزیز، خواهران بزرگوار ما، جهان پر از صداست. بعضی از این صداها در ماست. شما در خودتون گاهگاه صدا میشنوید، کسی در شما با شما صحبت میکنه. من دروغ گفتم، کسی در من میگه چرا دروغ گفتی؟ کسی رو آزردم، لحظه خلوت که میکنم به خصوص لحظه خواب، درست تو این موقع درگیر میشم، چرا بد گفتی؟ چرا اهانت کردی؟ یک درگیری در درون من اتفاق میفته. آنانی که به این صدای درونی گوش میدهند و گاهگاه صداهای بیرونی. چند سال پیش من به این مسئله اشاره کردم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یه صداهایی تو این عالم است، این گوشهای معمولی نمیشنوند، اما اگر کسی گوش ملکوتی پیدا کرد این صداها رو فهم میکنه. ان لله تعالی ملکن، خدا فرشته ای داره، ینادی فی کل یوم یا ابناء العشرین جدو و اجتهدو. یه فرشته ای دائم صدا میزنه آهای 20 ساله ها و بالاتر از 20 ساله ها، خودتون رو جمع و جور بکنید، اون طرف رو جدی بگیرید، آماده بشید برای اون طرف. این صدا رو امیرالمومنین فرماید ما نمیشنویم مگر گوشی داشته باشیم. کسی مثل حضرت حر این صدا رو شنید. عمر صدر هم این صدا بود ولی گوش نکرد. عمر صدر شد اون طرف، حر اومد این طرف. حر خودش میگه وقتی از خانه داشتم میومدم بیرون یه صدایی شنیدم. من تردید ندارم همه شما که اینجا نشستید از این صداها شنیدید، حتی گاهی وقتا برگشتید هیچ کس نیست، اما این صدا با شما پیام داشته، شما را دعوت کرده. البته شیطان هم از این صداها داره، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، از این پچپچه ها شیطان هم داره که تا ما احساس میکنیم میخوایم به سمت گناه بریم، شیطان در ما پچپچه در انداخته، داره درون ما رو شلوغ میکنه. بلا فاصله استغفار کنید، بلا فاصله موقعیت خودتون رو عوض بکنید. اگر در فضای گناه هستید به شدت خودتون رو از فضای اون گناه دور کنید. داری گوشیتو نگاه میکنی و این گوشی الان داره یه فضای گناه آلود برای شما، سریع تمامش کنید پیشتر از اون که تثبیت بشه. درس هاییست که از کربلا میتونم. حر میگوید از خونه که اومدم بیرون صدایی از پشت سر شنیدم، میگفت تو میروی به مقابله فرزند پیامبر اما به فوز و فلاح میرسی. و حر درگیر شد با خودش و در این درگیری گفت من اگر با فرزند پیامبر مواجه شوم ادب رو نگه خواهم داشت و ادب رو در منزل شراف رعایت کرد. یه صدای دیگری هم از دوران نوجوانی در گوشش بود. معلمی داشت به اسم ابو عامر. معلمش به او گفته بود حر یا ابن یزید، حر ابن یزید ریاهی، اگر در موقعیتی قرار گرفتی که دنیا در خطر بود اما آخرت تو تأمین می شد، در این لحظه درگیری درونی خودت از خیر دنیات بگذر، از سود دنیات بگذر و به نفع قیامتت عمل کن. قرة ابن قیس حنظلی میگوید وقتی حر سر اسبشو کچ کرد و جدا شد، من فکر کردم میخواد اسبشو ببره آب بده، اما دقت کردم دیدم بدنش میلرزه. برگشتم گفتم اگر کسی از من سوال میکرد قوی ترین و شجاع ترین فرد قبیله بنی ریاح کیست تو رو معرفی میکردم، چه شده است که بدنت میلرزد؟ گفت در خیش درگیرم، خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و هیهات که جهنم رو انتخاب بکنم. حر لبیگوی صدای درون خیش شد. دوستان هر وقت این صدا رو در خودتون شنیدید لبیک بگویید. کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ این صاحب آواز را لبیک بگویید. و اگر لبیک گفتید میایید تو اردوگاه ابا عبدالله، و اگر پسش زدید در اردوگاه عمر صدر انسان قرار میگیره. عمر صدر هم این درگیری رو داشت. ببین گفتگوی عمر صدر اینه: اترکو ملک الری و ملک الری قرة عینی، من از ری بگذرم، ری نور چشم من است، یا برگردم یا ارجع مذموما، یا برگردم در حالی که خودم رو سرزنش میکنم که حسین را کشتم. این درگیری عمر صدر به نفع ملک ری یعنی به نفع دنیا قصه رو و درگیری درونیش رو تمام کرد و شد عمر صدر. عمر صدر شد عمر نحس. اینجور میشه. پس اولین مسئله‌ای که برای یاران حضرت ابا عبدالله میتوانیم مطرح بکنیم این است که آنان صدای خدا را در درون خودشان خیلی خوب شنیدند و به این صدا لبیک گفتند و در نتیجه با حضرت ابا عبدالله همراه شدند. اما نکته دومی که زمینه این گوش سپردگی و همراهی رو فراهم کرد بصیرت است. بصیرت که یاران ابا عبدالله حضرت ابا عبدالله رو میگفتن انا علی نیاتنا و بصائرنا، شب عاشورا و شبهای قبل وقتی حضرت یارانش رو جمع کرد و با اونا گفتگو کرد، آینده رو ترسیم کرد، نحوه شهادت خودش رو گفت، حضرت فرمود سرم رو تو تشت میگذارم. سالهای گذشته گفتم امام سجاد علیه السلام میفرماید من در طول تمام منازلی که با پدرم بودم در هیچ منزلی فرود نیامدیم مگر این که پدرم قصه حضرت یحیی را مطرح کرد و فرمود اون گونه که سر یحیی را در تشت گذاشتن مقابل هیرودیس و سالومه دور این تشت رقصید، سر مرا هم در تشت خواهند گذاشت در مقابل کسی که همون شقاوت بنی اسرائیل رو دارد. امام منزل به منزل این موضوع رو مطرح میکرد. وقتی مطرح میکرد یاران این جواب رو میدادن، میگفت چرا نمیرید؟ میگفتن انا علی نیاتنا و بصائرنا، اون چه که ما را حفظ کرده نیت ما و روشنبینی ماست. خب این بصیرت چجور به دست میاد؟ بصیرت یعنی پشت چهره ها را خوندن، یعنی به صورت ها و به ظاهر اکتفا نکردن. البته مؤمن اگر با خدای خودش باشد خدا به او یه نوری میدهد که میتواند در یه نگاه دریابد، یه حسی به او دست میده، به قول امروزی ها آلارم داده میشه، در میابد، این داره منحرفش میکنه. نباید با این گروه باشه، اشتراکش رو قطع میکنه، بلاک میکنه، راحت میتونه ارتباط رو قطع بکنه. این شبا من خیلی جا این روایت ابا عبدالله رو مطرح کردم. حضرت ابا عبدالله میفرماید اذا سمعت رجلا، هر جا کسی رو دیدید که یتناول اعراض الناس، داره حیثیت دیگران رو، آبروی دیگران رو میشکند، میخوره آبروی دیگران را، فجتهد ان لا یعرفک، سعی کن تو رو نشناسه، زود ارتباطتو قطع کن. داره توهین میکنه، اهانت میکنه، شخصیت دیگران رو مورد تشکیک و تردید قرار میده، تمام ارزش ها رو زیر سوال میبره، سعی کن نشناسده، این ارتباطو قطع کن، ادامه نده. این سخن مولا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. مراقب این مسائل باشیم. یه روزی امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد خونه شد. وقتی وارد شد حضرت زهرا سلام الله علیها به استقبال آمد. باز این جمله رو از حضرت ابا عبدالله بدونید، اینو خانما گوش بدن، آقایون بخوان گوش ندن اشکال نداره. می‌فرماید اگر یک خانم با یک ظرف آب یا شربت از همسرش استقبال بکند، خداوند قصری از زمرد رو در بهشت به او می‌بخشد و به اندازه 1000 سال عبادت مستحب به او پاداش می‌دهد. حالا امیرالمومنین وارد خونه شده، حضرت زهرا به استقبال میره. بعد حضرت زهرا شروع میکنه یه حقایقی از عالم رو مطرح کردن، از آینده سخن میگوید چه میشود. اینقدر تعجب میکنه امیرالمومنین که حضرت زهرا اسرار رو این گونه دارد طرح میکند، به شتاب میاد مسجد، خوشحال که این موضوع رو با رسول خدا در میان بگذارد. تا میرسه رسول خدا میفرماید از نزد دخترم میایی؟ دخترم این مسائل رو به تو گفت؟ امیر المومنین عرض کرد یا رسول الله، یعنی او ملکوت عالم رو و همه اسراری رو که شما میدانید و به ما منتقل کردید او هم میداند؟ حضرت فرمود بله دخترم میداند. برگشت خوشحال خونه، تا برگشت حضرت زهرا فرمود الان پیش پدرم بودی، اینجور گفتی، پدرم این گونه به تو پاسخ داد. المؤمن ینظر به نور الله. این جمله مشهور که شنیدید حضرت زهرا در این موقعیت با امیرالمؤمنین مطرح کرده. اگر من مؤمن شدم، اگر جانم رو از ایمان لبریز کردم، یه نوری خداوند به من میداد که با یه نگاه مسائل رو میفهمم. اینا که با ابا عبدالله آمدن نور در نگاه داشتن، عبیدالله رو نگاه میکردن، عتبه رو نگاه میکردن، میشناختند، به یاران نگاه میکردن، به امام نگاه میکردن، میفهمیدن. نقشه که ابوبصیر میگوید من در کعبه بودم، همه طواف میکردن، امام هم بود. در این لحظه هارون مکفوف نابینا بوده، هارون مکفوف اومد کنار من ایستاد. من بهش گفتم که تو امام رو میبینی؟ گفت چطوری نبینم؟ تم نابینا میبینی؟ گو نور رو میبینم. اینجور نیست که فقط با این چشم باشه، اگر اون نور در وجود انسان باشه در میابد باید با که باشد و بر که باشد، هم بارا میفهمد هم بر رو میفهمد. پس دومین نکته این است، شب عاشورا و شب آی قبل وقتی حضرت دعوت میکرد بروید، می گفتن انا علی نیاتنا و بصائرنا، ما بصیرت داریم. بصیرت روشنبینی است، ژرف نگری است، پشت چهره دشمن را خوندن است، که البته هم با مطالعه اتفاق می افته، هم با این نوری که خداوند به برکت ایمان به انسان می بخشد. و سومین مسئله ای که تأثیر گذار در این زمینه است، محبت است. اگر کسی اهل حب باشد، محبت اهل بیت باشد، این توانایی رو در درون پیدا می کند که بماند. نقل است یک کسی می گوید خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودم، یه پیرمردی عصا زنان آمد. وقتی آمد گفت السلام علیک یا ابن رسول الله. امام جوابش داد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گفت آقا اجازه میدی من بیام بالا نزدیک خودت بنشینم؟ امام فرمود بیا بالا. آمد گفت خیلی دوستت دارم آقا، عشق، عشق من تویی، با تمام وجود من عاشق تو هم. حضرت فرمود همین اتفاق برای پدرم افتاد و من بودم، و کسی این گونه آمد کنار پدرم نشست و این گونه گفت، و پدرم فرمود تو با مایی، تو بهشت رو ادراک میکنی، خدا به تو چشمی میدهد به پاس این عشق ورزی و محبت که میتوانی حقایق رو ببینی، حتی ملکوت عالم رو ببینی. وقتی کسی ملکوت رو ببینه باطن گناهکاران رو هم میتواند ببیند، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. این نکته رو که دارم عرض میکنم در خطبه متقین است. در خطبه متقین امیرالمومنین میفرماید و هم والجنت کمن قد رآها هم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها هم فیها معذبون. انسان های تقوا پیشه بهشت رو میبینن و بهشتیان رو تو همین دنیا میبینن، نگاه میکنه میفهمه این جهنمی است، میفهمه این بهش. از نفس ها، از گفتگوها، از حالت ها میتواند دریابد. و یاران ابا عبدالله با این پشتوانه بودن، حتی کودکان. ما کودکی در کربلا داریم بهش میگن فقیه، 7 سال بیشتر سنش نبوده، 7 سال بهش میگفتن فقیه، خیلی روشن بین بود. دریغا هیچ که از این کودک یاد نمی کند. محمد ابن ابی سعید. حمید ابن مسلم میگوید یه روز یه کسی رو دیدم گفت در کربلا یک کودکی آمد از خیمه بیرون، عمودی از خیمه در دست گرفته بود تا دفاع بکند. او را انقدر زدن که قطعات بدنش روی خیمه ها افشانده شد. حمید ابن مسلم میگوید تردید نکردم خودش بوده این جنایت را انجام داده. باهوش بودن این بچه ها، بچه ها می دانستن با که هستن و بر که هستن. خداوند انشاءالله این روشنبینی رو به همه ما عنایت بفرماید. خدای و پروردگارا قدم های ما را در این راه استوار بدار، ما را بر این محبت بمیران، ما را با این محبت برانگیز. خدایا محیای ما را محیای محمد و آل محمد قرار بده، ممات ما را ممات محمد و آل محمد قرار بده، ما را در افق و در دامنه قله این انسان‌های بزرگ و رفیع قرار بده. خدای پروردگارا شفاعتش در قیامت، زیارتش در دنیا و رهپوییش را به ما، نسل ما و ذریه ما عنایت بفرما. در فرج مولامان صاحب العصر و زمان تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. گذشتگان ما، اموات ما، شهدای عزیز ما را در این لحظه میهمان مائده ابا عبدالله قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، انقلاب، رهبر معزز انقلاب، مسئولین، مردم بر توفیقات و تأییدات بیفزای. برحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.